مخصوص مسائل شخصی هم نیست. توبه در گناه شخصی یک مقوله است، توبه در گناه اجتماعی هم یک مقوله است. در قرآن فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، این گناه اجتماعی است، یعنی گناه اجتماعی که انجام میگیرد افراد جامعه یا اون کسانی که مؤثر در تولید این گناه هستند در ایجاد وضعیت مؤثرن باید توبه کنن، باید استغفار کنن، باید توبه کنن. طبعا این استغفار و توبه خب ترمیم میکنه دیگه، یعنی هم فرد را ترمیم میکنه هم جامعه را ترمیم میکنه و در هر بخشی هم اون استغفار و بازگشت و توبه به تناسب خود اون بخشه. ما ممکنه فرضاً در یه مسئله فرهنگی، یه مسئله سیاسی، یه مسئله حرکت نظامی من باب مثال خطایی کرده باشیم، اشتباهی کرده باشیم، یا از سر غفلت یا گاهی اوقات بر اثر تنبلی، بیتوجهی، انجام ندادن اونچه که بر عهده ما انجامش واجبه، وقتی که یک زخم اجتماعی به وجود میاد به این شکل، استغفارش به این است که برگردیم، توبه کنیم، برگردیم، اصلاح کنیم.
عصر همه شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی دعوت میکنم بعد از چند پیام بازرگانی همراه باشید با باغ هنر.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه؟
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه؟ لوازم خونه هر چی بخواد وقتش الان بیای، بهترین وقت خرید
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام خدمت شما شنوندگان خوب باغ هنر و رادیو ایران. من سعید مبشری هستم و دقایق پیش رو با برنامه باغ هنر در کنار شما خواهم. تیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع، ناله موزون مرغ، بوی خوش لاله‌زار، هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند. بلبل و قمری چه خواند؟ یاد خداوندگار. برگ درختان سبز پیش خداوند هوش، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. اگر که تقویم رو نگاه بکنید، هفتم فروردین توی تقویم یادآور یه روز مهمه برای دوستداران فرهنگ و هنر، یعنی روز هنرهای نمایشی. هنرهای نمایشی چه پیش از ورود هنر مدرن و تئاتر به شیوه غربیش به ایران و چه بعد از اون نقش خیلی تعیین کننده ای توی مباحث فرهنگی کشور ما داشته. خیلی بزرگانی رو داشتیم که در عرصه هنرهای نمایشی، حالا چه تعزیه، چه تئاترهای روحوزی، چه سیاه بازی و چه نمایش هایی که با ورود تئاتر به ایران رنگ و بوی دیگری گرفتن، به قول غربی ها دراماتیک تر و دراماتیزه تر پیش رفتن و نوع هنر تغییر کرد. همه اینا بزرگانی رو ما داشتیم توی کشورمون که در این عرصه ها عمرشون رو صرف کردن و حاصل عمر اوناست که الان در دستان فعالان هنری این کشور قرار داره. امیدوارم که همه کسایی که توی هنرهای نمایشی این مملکت زحمت کشیدن و زحمت میکشن موفق باشن. امروز باغ هنر رو تقدیم میکنیم به همه فعالان عرصه هنرهای نمایش. در نوروز 1404 این افتخار رو داریم که با ویژه برنامه نوروزی باغ هنر در کنار شما هستیم و بسیار ممنونیم از دوستان و همراهان گرامی رادیو ایران و باغ هنر که در این روزها هم هر جا که هستن، در سفر، خونه، مشغول انجام کار، باغ هنر رو تنها نمیگذارن. و در این لحظه و در این بخش از باغ هنر میخوایم یه گفتگوی سینمایی راجع به فیلم‌های اکران نوروز 1404 طبق برنامه‌های ویژه نوروز تقدیم شما بکنیم و دوست و همراه و همکار گرامی من جناب سید مرتضی حسینی، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و سینما، مثل برنامه‌های پیشین در برنامه امروز هم حضور دارن. مرتضی جان سلام مجدد و خوش اومدی به باغ هنر.
سلام، عصر شما بخیر آقای مبشری عزیز. عصر بهاری، معمولا میگن عصر بهاری رخوت آمیز و رخوت انگیز. حالا تعطیلات نوروز
نیست تو باغ هنر، اینطوری نیست.
خب خدا شد تعطیلات نوروز هم مزید بر علت شده و البته خب ماه مبارک رمضان و شاید به قول من روزه گرفته ما رو، ولی خب استدیوی باغ هنر مثل همیشه سرشار از نشاطه. به شنوندگان این برنامه هم سلام عرض میکنم، ان شاء الله که تعطیلات عباداتشون قبول باشه. در خدمتتون هستم آقای مبشری.
ممنونم از لطفت. بریم سراغ یکی از فیلم هایی که راجبش حرف زیاد میشه زد دیگه، فیلم دایناسور ساخته مسعود عتیابی. بله. در ژانر و یا گونه کمدی،
در یک جمله باید بگیم قهقهه گیشه و دیگر هیچ. یعنی البته اون چیزی که روی کاغذ اومده به عنوان پرفروش‌ترین فیلم اکران نوروزی تا به امروز با یه اختلاف تقریبا قابل توجه با فیلم‌های بعدی نشون میده که رگ خواب شاید مخاطبا و گیشه رو دوستان ما امثال آقای عتیابی، حالا اون طرف آقای آمریان، دوستان دیگه و حالا آقای شایسته، رگ خواب مخاطب رو خیلی خوب شناختند و همچنان هم فروش داره این فیلم. یعنی با توجه به این که حالا ما فیلمی مثل رها یا موسی کلیم‌الله هم در جای خودش شاید فروش قابل توجهی داشتن، ولی دایناسور می‌بینیم که همچنان داره میلیاردی میفروشه. خب علاوه بر محتوایی که خیلی نمیشه در مورد فیلم صحبت کرد، یعنی واقعا یه امیر جعفری همیشگی در این گونه آثار، یعنی امیر جعفری توانمند
که میتونه خیلی کارا بکنه.
بله، امیر جعفری توانمند صحنه تئاتر، مجلس ضربت زدن و سریال‌های دیگه که از ایشون دیدیم تو چند تا کار آقای مقدم که هم کمدی هم جدی فوق‌العاده ظاهر شدن. نه امیر جعفری که تو اینجور کارا بازی میکنه منظورم.
نه امیر جعفری که اومده پول در بیاره.
آره و حالا آقای پژمان جمشیدی هم که در ادامه همکاریاش با آقای عتیابی در هتل و تگزاس حالا در دایناسور هم حضور پیدا کرده با یه داستانی که فقط میخندونه دیگه. حالا خیلی‌ها میگن همین برای مخاطب کافیه و چرخوندن چرخهای سینما و مباحث همیشگی که تو این سالها و به ویژه سال گذشته هم داشتیم. اگه اینو مد نظر قرار بگیریم قرار بدیم دایناسور فیلم خوبیه که تونسته چرخهای اقتصاد سینما رو بچرخونه. ولی
بحث مهمیه واقعا
خیلی تخصصیه اما یه ذائقه تغییر پیدا کرده های مبشری ذائقه مخاطبان که واقعا تغییر دادن و برگشتش به مسیر اصلی دیگه کار یک ماه و دو ماه و یک سال و دو سال نیست. یعنی خیلی سخته دیگه ما کمدی جذابی رو روی پرده سینما ببینیم که مخاطب رو با خودش همراه کنه. البته نمونه هایی رو داشتیم که نزدیک شدن به این فضا مثل صبحانه با زرافه ها مثل تمساح خونی که نشون میده که همچنان باید امیدوار باشیم که اگرچه سخت اما قابل تغییر هست این ذائقه.
بله و حالا من احساس میکنم که حالا ذائقه مخاطب هم بتونیم برگردونیم دیگه ذائقه آقای عتیابی رو نمیتونیم برگردونیم.
آقای عتیابی اواخر دهه 80 خب خروس جنگی رو ساختن که کمدی قابل توجهی بود بعد رفتن سراغ یه سری فیلم های حالا توی فضای جدی و باز دوباره برگشتن به کمدی و دیگه از این فضا خارج نشدن.
اینقدر که تیم آقای عتیابی از تگزاس پول در آورد فرماندار ایالت تگزاس آمریکا پول در نیاورد
واقعا اینطوریه و احتمال
بعد دو بسازی سه بسازی
بعد بری سراغ هتل و آلام آره، دایناسور و احتمالاً بسازی. این قصه سر دراز دارد. این حداقل مثلا آنتیک رو که ما در جشنواره دیدیم هم تقریبا تو همین فضا بود و خب 73 که سال گذشته پرفروش‌ترین فیلم سال هم شد با یه سری تفاوت‌ها. این که میگم تو این فضا بود نه اینکه حالا فیلم خیلی ضعیفه یا خیلی بده، من خیلی کلی دارم آره. میگم خودم دارم اعتراف میکنم اما واقعا توی دسته‌بندی قرار میگیرن این فیلم
آره دیگه. خب اصلا خودشون هم فکر کنم
ادعایی هم ندارن همینو میگن یعنی آره. حالا با یه تغییر
البته آنتیک رو که بهش اشاره کردی من چون این فیلم رو تو جشنواره دیدم من به نظرم آنتیک نقطه خوبیه برای سینمای کمدی ما چون که یعنی سینمای کمدی نه کمدی درستا سینمای کمدی به هر قیمتی چون به نظرم شکست میخوره و این
آخه دایناسور این اتفاق براش نیفتاده شاید آنتیک بیاد
آخه ببین آنتیکیه
توی جشنواره اینطوری بود توی جشنواره اقبالی نشد به فیلم آنتیک حتی در سینمای مردمی ولی باز دایناسور نشون داد که همچنان اقبال مردمی حداقل چاره دیگه یا گزینه دیگه ای ندارن یعنی کمدی جایگزینی ندارن و باز هم دایناسور و صحنه رقص و نمیدونم حالا قلیون و بزن تو سر اینو بزن تو سر اون
بله.
بدون هیچ پشتوانه کمدی چون کمدی این بزن در رویی که حالا توی سینما کلاسیک داشتیم هم مد نظر نیست دیگه داره فروش میکنه.
یادش بخیر ما یه موقعی قاعده بازی داشتیم به عنوان فیلم کمدی که من شاید 10 بار اون فیلمو دیدم و هر دفعه ببینم تلویزیون قاعده بازی گذاشته حتما تا انتها میشینم پاش
کار رو
و نمیدونم
با این بلیت 110,000 تومانی که از تقریبا یه ماه پیش اواخر اسفند ماه رقم خورد همچنان میبینیم مخاطب داره این فیلم رو میبینه چون گزینه جایگزینی نداره یعنی فیلم کمدی که بخواد جایگزین باشه حالا فیلمای دیگه هم حالا مثل کوکتل مولوتوف و اینا با یه سری تفاوت‌ها تو همین قالب شاید قرار بگیرن ولی هنوز جایگزینی پیدا نکرده.
از این زاویه هم میشه بهش نگاه کرد که حالا تا وقتی که یک مدل کمدی جایگزین مناسبی براش پیدا بشه اتفاقا بودنشون بدم نیست یعنی اینکه چرخ این سینما کرده.
خب ببینید این روی کرده بچرخه. خیلی از دوستان خب این یک روی کرده دیگه یعنی خیلی از دوستان اعتقاد دارن که بعد از اون اتفاقات کرونا و رکود عجیب غریب سینما فیلم‌های کمدی بودند که سینما دوباره سرپا آره. نگه داشتن که این هم مورد انتقاد دیگه یعنی تا یه حدی شاید درست باشه ولی تغییر ذائقه خیلی مهمه این تغییر ذائقه اتفاق خوبی نیست.
من فکر میکنم که تو جشنواره امسال یعنی جشنواره سال گذشته
بله.
منظورم آخرین جشنواره ایه که برگزار شد چون این چند سال اخیر من توی جشنواره ها حضور داشتم میتونم بگم که یه نشانه هایی از تغییر ذائقه من توی جشنواره امسال دیدم و همین که یه تعدادی فیلم درام اجتماعی که اصلا ساخته نمی شد و سراغش نمی رفتن ساخته شد و یه نمونه ای از فیلم هایی که حالا توی تکسانس برای اهالی رسانه به نمایش در اومدن و به نظرم حتی با طولانی بودن و با اینکه میگن که حالا توی این روزا صحبتش هم بود که سینمادارها میگن اگه ما قرار باشه همچین فیلم های 3 ساعته رو اکران بکنیم دو تا بیلیت باید، یعنی پول دو تا بیلیت رو در واقع باید بگیریم، با این حال هم فروش خواهد کرد و به نظرم اگر اکران بشه نشون میده که فیلم خوش ساخت اگر که بیاد میتونه تأثیر خودشو بذاره و اگه چند تا بیاد کم کم میتونه، یعنی یه ذره امیدواری ایجاد کرد به نظرم.
بله قطعا اینطوریه. من خیلی کوتاه بگم این نکته هم که نباید فراموش بکنیم، علاوه بر اینکه گزینه‌های حالا جایگزین ندارند، سانس‌هایی هم که در نظر گرفته میشه برای فیلم‌های غیر کمدی خیلی عجیب غریبه. خیلی، یعنی دوستانی که درگیرن با خرید بلیت، من بارها شده مثلا فیلمی که پارسال اکران شد علت مرگ نامعلوم کار آقای زرنگار، واقعا به سختی بلیتش تهیه می‌شد. یعنی سانس ساعت 23 در سینما آزادی یا پردیس سینمای کوروش برای کسانی که مرکز شهرن، بعد پشت سر هم سانس برای فیلم‌های کمدی بود از ساعت 12 ظهر بود تا مثلا 8 شب. اینم اتفاق خیلی مهمیه، بارها و بارها گفته شده، متاسفانه گوش شنوایی نبوده. حالا سینمادار هم در بخش خصوصی به ویژه استدلال خودشو داره، اون قابل قبول، اما خیلی از سینمایی که نهادی و ارگانی هستن حداقل
اونا چرا بله
پررنگ‌تر عمل بکنن.
ممنونم. در مورد فیلم دایناسور ساخته مسعود عتیابی از سری فیلم‌های اکران نوروز 1404 با مرتضی حسینی عزیز، خبرنگار و روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و سینما، گفتگو کردم. مرتضی جان ممنونم که تو برنامه امروز هم حضور داشتی.
زنده باشید، بهارتون دلانگیزتر از قبل باشه و انشالله که شب‌های انتهای ماه مبارک رمضان هم مرا از دعای خیر خودتون محروم نکنید. خدا نگهدار.
ممنونم ازت، تو رو به خدای بزرگ می‌سپارم. و بعد شما هم ممنونم که تا اینجا باقی هنر رو شنیدید، همچنان با ما همراه بمونید.
کاسه آبی آب به نیابت از آسمان آبی پیش رویت است. بهار از تو آغاز می شود، از چشمانت که بازشان می کنی به روی سلام، و از دستانت که عطر خاک دارد و هوای بنفشه. بهار از تو آغاز می شود، از لبخندت که طلوع می کند، از چشمانت که روشن می شود به تماشای گنجشکی. پس چشمانت را نبند، بگذار هزار بهار گم شده در نگاهت جان بگیرند، بگذار در چشمانت به مقصد برسند. پرستوها
صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها بری شها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ بابا کنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه، بابا کنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه.
باغ هنر،
بهار که از راه میرسه طراوت تازگی رو با خودش به همه ابعاد زندگی ما وارد میکنه، همچنین فرهنگی که ما باهاش زیست میکنیم هم بخش مهمی از زندگی ماست، و توی این فرهنگ ادبیات و شعر نقشه خیلی خیلی مهمی در شکل دادنش دارن و شکل گرفتنش. بهار مسلماً در ادبیات و شعر ما هم تأثیر گذاره، و خب اگر که اهل شعر و هنر باشید میدونید که ما بخش مهمی از اشعارمون، از تصانیفمون در واقع بر اساس اشعار بهاری شکل گرفتن، و خود اشعار بهاری هم خب بخش مهمی از شعر و ادبیات کشورمون هستن. سرکار خانم میرکریمی گزارشی آماده کردن در مورد اشعار بهاری و شیوه سرایش این اشعار، با هم دیگه بشنویم.
ز فصل بهار و عید نوروز همیشه با ادبیاتم همراه است و در شعر پارسی از این مناسبت ملی هم بسیار یاد شده. درباره این موضوع، درباره ادبیاتی که به نوروز و بهار اختصاص داره، میخوام که با آقای دکتر امیر الهامی صحبت بکنم، یکی از استادان ادبیات فارسی، و برای ما از شعرهای بهاری بگن. به شما سلام عرض میکنم. نخست برای ما تعریف بکنید چقدر بهار و نوروز در شعرهای ایرانی به کار برده شدن.
عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما و همه شنوندگان گرانقدر. اون چه ما حالا بخوایم با این عبارت به صورت عام نخواستش، یعنی با مفهوم تحلیل گفتمان نوروز به سراغ شعر فارسی بریم، باید بگیم که دو مسئله حائز اهمیته. دو زاویه نگاه ما داریم و دو واژه. نخست اشاره باید بکنم به این که اون چی که صحبت شده بیشتر بهار است نه نوروز، و اگر از نوروز صحبتی میشه بیشتر در شعر شعرایی است که از قاجار بعد هستن، نه اینکه در شعر قبل قاجار از نوروز صحبت نشده باشه، اما غالبا بحث بهار هست، این واژه بهار و نوروز. و بعد اینکه زوایای دیدی که ما داریم البته به دو دسته کلی تقسیم میشه. نخست اینکه عده‌ای با الهام از باورهای دینی اومدن و مثلا با همون روی کردی که فعضا را ایتم ربی فکس روز اکنون نشور، بهار رو که میبینید از قیامت زیاد بیاد بیاورید، خب بهار رو فصلی برای دگرگونی دیدند. بیشتر شعرهای عارف ما مثل مولانا وقتی از بهار صحبت میکنن به همین صورته: دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید. و هر چه شما در شعر مولانا دارید بیشتر اشاره به این مفهوم و باور داره. تقریبا باید بگم واژه نوروز بعد قرن 6 و 7 است که تو ادبیات ما مطرح میشه.
بیشتر در شعر چه شاعرانی؟
از سعدی شروع میشه که میاد میگه که هر شبی که تو نباشی شب یلداست و هر روزی که تو باشی صبح نوروزه. با حضور سبک هندی حالا شما دیگه یواش یواش جلوه های نمادینی از بهار رو، یعنی جدا از اون باور دینی و جدا از این توصیف ظاهری، پیدا میکنید. مثلا شاعر میگه که از دل پرخون بلبل کی خبر دارد بهار، هر طرف چون لاله صد خونین جگر دارد بهار، از سرشک ابر و آه برق و های و هوی رعد میتوان دانست شوری در جگر دارد بهار. تو شعر معاصر دیگه کاملا جریان نمادین میشه.
برای خود هفت سین چطور؟ آیا در شعری هم از همین هفت سین یاد شده است؟
ببینید، به نکته خوبی اشاره کردید. نه تنها هفت سین که دیگر شاخصهای بهار، یعنی مثلا میر نوروزی مثل کوس برنشین، مثل شب سوری، یا
اینها همه نوروزی خانی ها و آیین های نوروزی سرزمین ما هست.
اینها تو شعر فارسی بسیار کم هست. مثلا میر نوروزی رو حافظ اومده جای اشاره کرده که فقط این واژه اومده، اصلا بحث بهاری بودنش مطرح نیست. حافظ اومده به وام گرفته که بگه دنیا ناپایداره، که بیش از چند روزی نیست، حکم میر نوروزی. اولین باری که ما از بحث هفت سین توی شعر فارسی مطلب داریم شاید باورت نشه به دوره قاجار برمیگرده. اون هم توی شعری که ای دستان ابرو کمان دلدادگان را در کمین، هم پیش تیغش دلنشان هم پیش تیرش دلنشین، قاآنی اومده و حالا اشاره کرده که این واژه هفت سین رو آورده که گسترده خانه هفت سین، با این قافیه به هفت سین اشاره کرده. و بیشترین باید بگم و زیباترین بهاری گویی ها مال فریدون مشیری است. او بسیار بسیار در این خصوص کارهای متعددی داره و یکی از شاخصهای ادبیات بهاری و نوروزی ما در دوره معاصر.
از شما سپاسگزارم آقای دکتر امیر الهامی که در این بخش از شعرهای بهاری و نوروزی برای ما گفتید.
من امیدوارم 120 سال عمر کنید. این 120 سال به نوروز برمیگرده. چرا 120 سال میگن؟ برای اینکه برای کبیسه کردن این ساعت‌های اضافه هر سال رو جمع می‌کردن، چون خیلی دقت نداشتن، میگفتن هر 120 سال یه سال 13 ماهه داشته باشیم. وقتی من الهی 120 ساله بشه، یعنی اون سال 13 ماهه رو ببینی، که من هم دعا میکنم حضرت عالی و همه شنوندگان خوب این برنامه 120 سالتون بشه. مختنم میشم از همینجا برای همه شنوندگان خوب این برنامه بگم که امیدوارم که بینشمندانه تر از هر روز به آیین‌های خودمون نگاه کنیم. ما میراثدار آیین‌هایی هستیم که به جان و دل و از پیچ و خم یک مسیر پرفراز و فرود و پرفراز و نشیب در طول تاریخ به دست ما رسیده. هرچی اینها رو بیشتر بدونیم و هرچه در پاسداشت و نکوداشت اون سائی‌تر و پرتوان‌تر باشیم، احترامی به نیاکان خودمون گذاشتیم که این رهاورد رو برای ما آوردن. شب یلدا و نوروز و همه این جشن‌ها دانش کیهانی نیاکان ماست، فراموش نکنیم. بهترین ها رو از دادار هول برای شما در این نوروز آرزومندم و خواهم گفت که همایون بادت این روز و همه روز.
از شما سپاس می‌گذارم.
باغ هنر به لحظات پایانیش نزدیک میشه. ممنونم که ما رو همراهی کردید، ما رو شنیدید و مثل همیشه به برنامه خودتون لطف داشتید. با بهترین آرزوها شما رو تا یک برنامه باغ هنر دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو ایران.
مهربان باشیم با هم بهتر است، مهربانی شیوه پیغمبر است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند.
بویش به عشق علی، بویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
دست ما با دامن آل علی،
خالی از نور از جان بی ولی.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
مهربان باشیم با هم همچنان.
پویش به عشق علی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قطره قرآن.
قرآن را نازل می کنیم که شفا و رحمت برای مؤمنان است و ستمگران را جز زیان و خسران نمی افزاید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ماه رمضان بهار قرآن کلام خدا را زمزمه می کنیم. دعوت می کنم در این لحظه ترتیل جزء 26 قرآن کریم را با صدای استاد محمد حسین سبزعلی از رادیو ایران بشنوید. آیه اول سوره مبارکه احقاف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما